بسم الله الرحمن الرحيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با جنود عقل و جهل فرمایش امام صادق علیه السلام رسید به اینجا که می فرمون والوفا و ضده القدر، یعنی یکی از لشکریان عقل وفاست و ضد اون از لشکریان جهل و شیطان قدر و بیوفایی و پیمان شکنی است. اونچه که تو اصل این روایات خیلی عزیزان باید التفات داشته باشن اینه که وقتی ما متخلق به این اخلاق بشیم، زمینه روحیمون زمینه میشه که از عالم عقل بهره مند میشیم. بنابراین اینجوری میخوام از ما که مبنای شخصیتمون طوری باشه که در هر صورت ما وفای به عهد میکنیم و همین هم داریم که حتی اگه کافر باشه هیچ فرقی نمی کنه. می فرمان یکی اجزایی که اصلا کافر و مؤمن ندارد وفای به عهد انسان است نسبت به اون. اگه ما با کافر عهد بستیم وفای به عهدش واجب است. این روحیه که ما از حالا مبنای اندیشه و نیت و شخصیت هم نبگذاریم که آقا ما وفای به عهد رو برای خودمون یک واجب میدانیم چون دین ما واجب کرده است، خب معلوم است اونجایی که نمیتونیم وفای به عهد بکنیم خب عهدی نمیبندیم. ولی این خیلی سادگیست که آدم عهد ببنده ولی حواسش نباشه که حالا برایش واجب است، راه خودش رو با خدا قطع میکنه. در روایت داریم که اگر کسی عهد شکن شد روز قیامت که محشور میشه با امام محشور میشه، یعنی با رهبری محشور میشه که دهانش کج است. حالا اصل قضیه روایت عجیبه، یعنی انسانهایی که وفای به عهد جزء شخصیتشون نیست پیمان شکنن، اینا اولا دنبال روه یه انسانی هم که اصلا این شخصیت ظهور خودشو نداره. دهان کجی تو اون دنیا یعنی نمیتونه که به اندیشه و شخصیتشو بروز بده، اونچه هم که دارد رو خراب کرده است. به یه دهان کجی تو این دنیا است. این دنیا یه مریضیه برفرض، اون دنیا یه شخصیته. حالا چطوری این را امام معصوم میبینن؟ تازه این روایت را امام صادق میفرمون که پیامبر بارها میگفتن. یعنی ما خداگاه اگه انسان نه براش مهم نبود پیمان شکنی، این تو زندگی جهتگیریش به جهتگیری کسانی ختم میشه که اونا شخصیت هم نمیتونن درست بروز بدن نافذ دمیرشون و درونشون را. پس اون چه که ما بیش از این نمیخوایم تأکید کنیم این بلاست که برای خودمون ایجاد کنیم که آقا یا عهدی نمیبندیم، چون اگه عهد بستیم و عمل نکردیم راه ورود شیطان را تو همه زندگی وا کرده، چون فرمود جنود شیطان است. یعنی اینجا نیست که اگه این عهد شکنی قوارد شد همون عهد شکنی فقط ضرب است، نه این ورود شیطان است. بقیه ابعاد زندگی هم میبینید مشکل دار میشه. نه که الان بعد بحث مفصلی داریم تو قسمت سلامت که حضرت میفرمون. و اون طرف قضیه هم اگر کسی اونها بناش و عهد وفاداری به عهد گذاشت، بقیه زندگیش هم نور عقل میاد، یعنی جمعیت معنوی میشه زندگیش. در فراز بعدی می فرمان که یکی از لشگریان عقل اطاعت هست و طاعت و ضد حل معصیه، یعنی به اندازه ای که انسان عاقل است اطاعت خدا میکنه. امام بخوان یاد ما بدن که شما جایگاه اطاعت و معصیت رو خیلی وسیع تر ببین. انسان ها به اندازه ای که جاهلان معصیت میکنن. خدا میداند اگه چشممون رو این قضیه درست باز بشه خیلی راحت میشه. یعنی واقعا از خدا نباید خواست که ما درست ببینیم، ببینیم که این آدم های معصیت کار واقعا از جهلشون است. حالا میخواد دکترا داشته باشه، میخواد نمیدونم بزرگترین مخترع باشه، اینا که سر ما نمیشه. این مسئله کافیست. میدیدیم که یه وقت از این اتاق نور توش هست، ولی یکی رو میخواد بگه ببین آقا نور هست، آدم میخواد آره نور هست، از وقت حالا نور بود، ملتفت آدم نبود. این تذکراتی که امام میدن گاهی برای نیست که ما درست ببینیم. یقین بدونید وقتی که از خدا خواستید اللهم ارنی الاشیاء کما هی، خدایا اونطور که دنیا هست من ببینم، قشنگ نشون ما میدید که هر اندازه که انسان اهل معصیت هست اهل جهل است. نماز اول وقت نمیخونه همینقدر نادان است. حالا هر کی میخواد باشه بگه آقا من الان دارم کهکشان ها را بررسی میکنم نمیرسم نماز اول وقت، به همین اندازه نادانی. الا اینکه عضو شرعی داره اون جداست، او هم رفته هم تو عادی. این فکرای شیطانی که آقا ما کارمون مهم سخنه اینا به این راحتی پذیرفته نیست. درستش مستحبش کردن که گاهی ممکنه شرطی باشد که دیگه اونجا طور نیست، اما همین طوری نیست. ما خودمون نباید گول بزنیم. به اندازه ای که مکروه انجام میدیم جاهل. این من نمیدم اینجا اینا رو به هم دیگه بگیم، نه این روایت اینو نمیخواه بگه، این روایت میخواه بگه آقا ارزیابی خودی رو درست کن. یعنی اول باید این مسئله خوب خوب برای قلب ما حل بشه که مگه نه این که پیامبر عقل کل هستیست، و مگه نه این که این شریعت قلب محمدی صلوات الله علیه هست. پس هر کس به شریعت نزدیک شد، مؤدب به آداب شریعت، متخلق به اخلاق شریعت، عالم به عقاید شریعت شد، این به عقل کل نزدیک است. خود پیامبر میفرمان اول ما خلق الله نوری، بعد میفرمان اول ما خلق الله العقل. از این چی میفهمیم؟ اولین چیزی که خلق شده میفرمان نور منه، از جا میفرمان عقل است. پس یعنی وجود مقدس حضرت عین عقل است. اون عقل عقل است. عقل ریاضی یا عقل تکنیکی یا عقل منطقی یا عقل فلسفی اینا بهره جزئیه از عقل است و گاهی هم عقل نیستن. اون نوری که عقل کامل است که میتونه همه جوانب هستی رو بررسی کنه، اون چیز دیگه است. البته عقل ریاضی هم داره که داستانش مفصل است. شما این کتاب بسیار خوبه تغییر قبله آیت الله حسن حسنزاده یا آمرجا بخونید، ببین با دقت‌های زیاد بعد که جهت قبله را از مدینه به مکه تعیین کردن، دیدن دقیقاً پیامبر خدا در وقتی که آیه اومد برای تغییر قبله، مکه کجا مدینه کجا، مگه شوخی بودن تغییر کنه درست به طرف قبله؟ خب می‌فرمان که خود جبرائیل کمک کرد. پس عقل پیامبر همیشه با جبرائیل متحد است. ما وقتی میگون عقل پیامبر یعنی همه عوالم عالم در صحنه. پس در یک کلمه این خوب باید حل بشه که هر اندازه که معصیت در صحنه است، جهل در صحنه است. شیطان اینو نمیذاره. میگه واقعا این که آدم مهمیه، مهم بودن به معصیت نکردن است. ما اینا رو خودمون که حل کنیم. حالا اینجا بحث ما شروع میشه. خب حالا ما عقل نداریم، قبول داریم. گفت که چی؟ حالا اگر بر اساس شریعت عمل کنیم، زمینه میشید که به عقل پیامبر نزدیک بشید. قبلا این بحث تو یک از فرازا دیگه به یه شکل دیگه شد. ببینید ما دو جور روش داریم. یکی این که به عقل کل نزدیک بشیم، عیناً این شریعت رو عمل میکنیم، عیناً از معصیت بدمون میاد. یا عکسش، به این شریعت عمل میکنیم، زمینه میشید که نور عقل کل میاد. اینه که اگه کسی مقید به آداب شریعت شد، بعدن راست راستی عقلش هم شرعی میشه. یعنی عقل هم پیدا میکنه، فقط نیست که به آداب فقط مختصر بشه. اگه میبینه مشکل داره باید یه جای دیگه مشکلش حل کنه که بعداً عرض خواهد شد. پس این جمله که میفرمان مسلم اطاعت از خدا و رسول او از عقل است و نافرمانی از آنها و پیروی از هوای نفس از جهل است و لذا هرچه خود را در پیروی و اطاعت بیشتر وارد کند زمینه تجلی نور عقل الهی را بیشتر فراهم کرده است. ما به این دومیش خیلی تاکید داریم. یعنی به ما میگن که آقا سر وقت نماز ده بخون، اینجوری هم نماز ده بخون، به ما میگن حرام و حلال بکن. این دستورا رو اگه با این دید بشنویم که آقا ما اینا را ریشه در عقل کل میدونیم، خب حالا متشبه شدن به عقل کل که وجود مقدس حضرت هست زمینه میشد که نور عقل کل به قلب ما برسه به شکلهای مختلف که حالا بحثش اینجا نیست. سومین نکته‌ای که ما امشب میخوایم بحث کنیم میفرمان والخضوع و ضده و تطاول. اینا بیشتر دقت بفرمان. میفرمان یکی از کارهای دیگه که باعث میشه به عالم عقل معنوی وصل بشی خضوع است. روایت اینه دیگه، والخضوع یعنی لشگر عقل و جنود رحمان خضوع است و ضده تطاول و ضده حد تطاول و ضده اون خضوع کمی زدهو زده اون خضوع تطاول و گردن کشیست. می فرمان هر کس به اندازه قلدریش شیطان جهل در زندگیش است و هر کس به اندازه خضوع در مقابل حق رحمان و عقل در زندگیش است. حالا اینجا بحث میشه که چه خضوعی است که زمینه زندگی رو برای تجلی عقل و رحمان فراهم میکنه. اینجا چند مرحله داره. یک، خضوع در مقابل خدا نسبت به جدایی در مقابل دنیا. چطوری؟ ببینید یه وقتی یه کسی به جایی میرسه که واقعا خجالت از خودش میکشه که دنیا رو چیز بدونه، خب پس در مقابل خود دنیا کوتاه نمیاد، ارزشی براش نمیاد. در مقابل دنیا داره هم خودش خجالت میکشه که اینا رو مهم بدونه، چون چشمش بازه است میبینه آخه چرا این مهمه، کجاش مهمه، نه این آجر ها مثلا اگه 100 تا آجر داشته باشید مهمتر است یا 60,000 میلیون آجر داشته باشید، آجری که یکی یا 100,000 تاش آجر است هیچ فرقی نمی کنه که من 100,000 تا آجر داشته باشم یا شما یا دیوار. اینا جعلنا ما علال ارض زینتن لها، اون چه که رو زمین است که زینت زمینه. اینا جعلنا ما علال ارض زینتن لها، اون چه رو زمین است زینت زمین است. لیبلوهم ایهم احسن و عملا، میخوان ببینیم که چطوری کی گل میخوره کی گل نمیخوره. طرف مثلا 100,000 تا دونه درخت بسیار خوبه پر میوه تو باغ داره، حالا این زینت باغ یا زینت این؟ قرآن فرمود بابا اینا که زینت این باغه، زینت زمینه، هر چه رو زمینه زینت زمینه. به ما گفتن چی؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، بریم تو مسجد ها زینت ها رو پیدا کنی، یعنی زینت شما خداست و ایمان است و تقوا و اینا. خضوع زینت ها کن این در کل مسجده. بعضی ها اینم واقعا معنی کرده، معنی کرده وقت نواد نبا پشیده بریم مسجد کجا اون طور اینم که حتی بالا خدا مستحبس کارم ده باستی بارست و درست بشده بیا، ولی میگه خضوع زینت ها کن این در کل مسجده، بریم تو مسجد از زینت ها دون زینت ها بریم تو مسجد ها دون گیر بیاری. وقت زینت زینت هم تو مسجد است، یعنی نه آجر مثلا کاشی یا موزاییک اینا، یعنی خدا معنویت به فرمایش علامه طباطبایی. خب پس زینت ما معنویتش، زینت زمین اونه که رو زمینه. حالا اینجا دقت کنید، انسان عاقل حتما همتش آنچنان بلند است که هرگز در مقابل چیزهای دنیایی احساس سبکی یا کوچکی نمی کنه. جمله رو می خونی؟ جمله رو ملا صدراست. می فرماد خضوع عبارت هست از فروتنی کردن در مقابل خدا. تا اینجاش همه بلدی. بعد دقت نگاه کنیم. میگه ولازمه این خضوع حالت همت بلند است. باید خیلی همتش بلند باشه که خود را از امور حسی و توانگران برتر بداند. یعنی هر خضوعی یک کبری دارید. اینه بدون خضوع نسبیه. اگه کسی در مقابل دنیا خضوع کن حتما در مقابل خدا کبر داره. چرا؟ میگه که این مهمه پس اون مهم نیست. اگه کسی خواست در مقابل خدا خضوع داشته باشه باید دنیا رو به چیزی نگیره. اگه آدم نگاهی دعا میخوند اما دلش در صحنه نیست، چون هیبت خدا در صحنه نیست. چرا هیبت خدا در صحنه نیست؟ بلکه هیبت یه چیزی غیر دعا در صحنه است که اون نمیذاره که ما هیبت دعا بگیره بمون. خیلی مشکلیه اما آخرش راه مشخص است. اینا که میگم ننگه حالا خودم مشکل ندارم، خدا میدونه، اما راه مشخص است. باید هی گفت و هی گفت و هی گفت حل بشه. حالا تو همین بحث یه نکته هست انشاءالله ثمر بخشه. من میفهمم خب حالا که خضوع رو پیدا کردیم، یعنی اومدیم و رسیدیم به این که واقعا همتمون رو بلند کنیم و در مقابل دنیا خودمون رو بالاتر از دنیا بدونیم و در مقابل کمال مطلق و حکمت محض و عظمت محض خودمون رو بیابیم که هیچی. حالا میگه حالا اگه اینا تقویت کردی تقویت کردی تقویت کردی، نهایت خضوع مقام فنا. این فنایی که میفرمان و خیلی هم مهمه از خضوع ریشه میگیره. خب حالا خضوع رو چطوری باید به دست آورد؟ دو طرف قضیه، هم هی به قلبمون متذکر بشیم چه خبر، دنیا چیزی نیست که من تعجب کنم ازش، هم از اون ور این دکته دومیش مهمه است، به دل دائم تذکر بدیم که حواست از خدا نره، هیبت خدا و عظمت خدا را نگذارید دل ازش غافل بشه. البته دل اول کرخه حس نمی کنه، ولی یواش یواش طوری دستو که از روی یخ ور می‌داریم بعد از یه مدتی حسش شروع میشه. دلم همینطور، دلی که مدت‌ها واقعا دل می‌داده است، دل می‌گرفته از دنیا، این حالا وقتی برگرده بیاد در مقابل حضرت حق هیبت حق را حس نمی کنه. ولی مسئلهش هم مشخصه، باید هم چه کار کنه؟ مثل گدای سمج دائم این حالت رو ادامه بده تا یواش یواش اون بی غیرتی و بی حسیش از بین بره در مقابل حق. خب رسیدیم به اینجا که می فرماد نهایت خضوع آدم رو به فنا می رسونه. حالا رو فنا چقدر میشه بحث کرد؟ خیلی. حالا بحث تمام بشه و در فنا دیگه انسان خودش رو نمیبینه. حالا شما امتحان کردن هر چی مصیبت آنی که سجده میکنیم این انگاه سجده بد نشد، یه لحظه راستی گفتیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، یا خودمون میاد وسط که بدم نبود دیگه. خب سجده دوم رفت و دیگه هنو تونیم که بدم نبود، انگار ما خوب شدیم. السلام علیکم و گفتیم قنادیم بخ هنو داریم میگم ما خوب شدیم. چون باید وسط این من از این شوخیان برده که این من به این راحتی بره، ولی مزه رفتنش اینقدر شیرینه که میارزه برم 30 سال ستمه بخوره. شما حساب کنید انشاءالله به لطف اله انسان به جایی برسی که هرچی آدم یاد از دست شیطون در بره میاد به طرف خدا، شیطون منش هم یاره جلوش من نباشد که بیاره جلو، شیطون رستگیرش من انسان دیگه. یه بار یاد کردم بنده خودم تصورم نیست که چون مدتی دقت داشتم تو شخصیت آیت الله جوادی، حالا تو نیست اسم ببریم، واقعا من اسم میکنم ایشون من نداره، این منی که اصلا نمیشه پیداش کنی، هر چی میگردید اینگاه من نیست تو شخصیت ایشون. خب حالا شما از آدم چه زندگی میشه؟ من این منی که ما میگیم بهش میگن من وهمی. انشاءالله به جا میرسته آدم که من نمیبینه، من نمیبینه، اونچنان در توجه به حق شیرین وارد شده است که هر چی میبینه حق میبینه. همون داستان مشهور مولوی هم زحمت کشته میخواد نه یه جوری حل کنه دیگه. میگه طرف اومد پشت در خونه معشوقش در زد گفت کیه؟ گفت من. گفت من نمیتونه اینجا باشه، دو من نمیشه باشه، یا من منم یا تو. برو. سال دیگه رفت آمد در زد، گفت کیه؟ گفت تو. گفت بیا تو. مثلا اونا اینا منظورشون خداست، فقط یکیه باید بگه من خدا، من خدا راستی هست، بقیه چی؟ یعنی این نور هست، لامپ هم هست، یعنی دوتا، یا این نور فقط از لامپه دوتا، یعنی نورای لامپ هم نوره لامپه یکیه. مثلا من یه فکر پرتقال میکنم، حالا یه من هست، یه فکر پرتقال تعلیه من، یا اون اصلا از منه؟ دوتا که نیست که. همه عالم پرتو حق است. اینا حس کردنش خیلی قیمتیه. حالا اونو بحث میکنیم انشاءالله. این نکته که پس انسان بتونه آروم آروم به خضوع وارد بشه و آروم آروم ببینه که هیچی نیست، واقعا هیچی نیست، این میشه مقام نهایت خضوع که بهش میگن فنا. فنا و حالا بینیم میگه چی؟ میگه و بر خاک سرساییدن و پیشانی ساییدن توجه قلب است به این فروتنی ذاتی. ذاتی ما ذاتن این وصله به حق. اینا روش بعدن هم انشاءالله رسیدین وقت بذارید، اون عزیزم که برهان صدیق اینا کار کردن این مسئله راحته براشون. ببینید این نور پایینیه یه چیزی نیست که وصله به نور لامپ، بلی که بودنش همون وصل است. برای همین اگه وصلش قطع شد چی میشه؟ نیست میشه. فرق میکنه یه وقتی منم و این لیوان، من برم لیوان هست، لیوان برم من هستم، اما رابطه یه نور پایینی با نور بالایی یه نور نیست و یه وصل، وصلش همان نور است. حالا اگه وصل رفت نور پایینی هم میره، نتیجه میگیرین که بودش همون چیه؟ وصل است. خیلی قشنگه شهید متحری میفرماد از لطیفترین افکار بشر است این مسئله. آدم دقت کنه که بود عالم وصل به خداست، نه چیزیست که وصل است. وصل بودن چیزیش هست، بودنش همون وصل است. تا اینجا خب زود بریم جلو. پس ذات شما، حقیقت شما همون وصل به خدا بودن است، نه چیزی که اگه وصل نشدم چیزیست. بود ما همون وصل بودن است. خب حالا حقیقت ما اگر وصل بودن است، اگر خواستیم طبق حقیقتمون عمل کنیم باید چه کار کنیم؟ باید دائم توجهمون به خدا باشه تا به اصطلاح میگن تکوین با تشریع هماهنگ بشه. چطوری؟ اگر مثلا یک گوسفند که علف خارست گوشتش به بیماریز میشه، یعنی خلاف ذاتش عمل شده. انسان که ذاتش عین رفته به حق است، اگر غیر این عمل کند خلاف ذاتش عمل کرده است و ویران میشه، آرامش ندارد، طغیان در جان خودش برای خودش هست، ظهورش چیه؟ تطلو علال افعده، آتش تمام جانش رو گرفته است، بیرونم میریزه. تطلو علال افعده، آتش از درونش میریزه بیرون. این است که میفرماد با سرساییدن در مقابل ذات احدی حقیقت خودت رو داری تکرار میکنی. این هیچ بودن ذاتیت رو در انتخاب تمرین میکنی. وقت به چی میرسی؟ به خودتون میرسی. بهترین چیز نیست که آدم از خودش جدا نشه، با ذات خودش در تضاد نباشه. اهل دنیا اونایی که در نیایش کامل نیستن آخرش یه نحوه تضاد با خودشون دارن. وظیفه قلب، این جمله را اگه التفات بفرمون دیگه بحث جمع بشه. وظیفه قلب، این قلب را بهش گفت چی؟ گفت که قلب خدا را بزرگ بدان. این شما به قلبتون هی بفهمونید، این قلب را ادب کرد دیگه. وظیفه قلب بزرگ داشتن حق است و فرار از بزرگ پنداشتن خود. شما اینا را همه شا الحمدلله میشناسی که یه مرتبه این شیطون اومد که نه تو کجات کمه، خیلی هم خوبی. جمله رو ببینید، میگه بپا و نه تا گوش بده، فرار کن. چطوری فرار کن؟ با یه صلوات. یعنی خاک بر سرم کنن. این وسط وجود مقدس اهل البیت هستن، من دارم به خودم نگاه میکنم، انتقال شد. دوباره میگم اومد شیطان که نه تو دیگه داری خوب میشی، یعنی بزرگ پین داشتن خود با سوره قل هو الله احد. احد خدای تویی که احدی، اصلا در مقابل تو کسی نیست. در چنین حضرت تصور برای خودم اصلا خجالت میکشم. این دوتا خیلی کار ازش میره، همین دوتا که عرض کردم. میفرماد که پسرا نتیجه شد به مرور میگی و یه چیزایی دیرمون میاد که تو هیچ جایی گیر نمیاد، تو هیچ کتایی هم نیست. مدتی مواظب باشیم فرار از پندار بزرگ داشتن خود. خب اینجا درست شد، یه تذکر دارن آقایون. میفرماد که خب فروتنی و تواضع چیز خوبیه، اما فرومایگی چیزی بدیه است. بپاید اینجا مرز خطرناکیست. فرومایگی یعنی خودمونو بی خودی حقیر کنیم تو جامعه و حق شخصیت خودمونو ضایع کنیم. این بعده مثلا بنده مسلمونم یه جوری عمل کنم که شأن مسلمونیم بیاد پایین، این حرامه. نه شأن انسانیم بیاد پایین. مثلا یه بیاد اما سگی غلط کردی که سگی کجا سگی تو؟ حتی زنگ این حرفا خیلی آقا اون سختشونه بزن علماء دم مثلا یکی بگم حتی تعبیر سگ اهل البیت هم چیز جالبی نیست. حالا یه بنده خدا گفته است همچی خیلی هم نباید بهش اعتماد کرد که حالا چون این آقا اینا گفته نخیر. اصلا تعبیری که خدای نکرده سبک کنه شأن انسان یا مبید به کار نباشه. این اعتفاد داشته باشید که فرومایگی حق خود را ضایع کردن، شأن خود را از بین بردن است. بعدم خب تطاول گفتیم که پس تواضع خود تطاول یا گردن کشی یعنی چه؟ یعنی چیزی که نیستیم بپذیریم، خودمون رو بی خودی کله شقی و گندگی و خودمون رو بزرگ پنداشتن و بیش از حد خودمون رو بلند پنداشتن، این هم چیزی بدیه. خدا ان شاء الله خوب به حق پیامبر اون چه که باعث نزدیکی پیامبر میشد از نظر اخلاق و سجیات به ما عطا بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.